رادیو فردا از فیفا در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران پرسجو کرد و فیفا هم پاسخ داد.
پیام فدراسیون جهانی فوتبال روشنه. هر کشوری که میخواد عضوی از این خانواده بشه و بتونه به بازی فوتبال بپردازه باید به قوانین متولی فوتبال یعنی فیفا احترام بگذاره. قوانین فوتبال رو فیفا تعیین میکنه.
اعتراض ایران به میزبانی بحرین از نشستی برای تشکیل ناوگان نظامی تامین ناوبری امن در خلیج فارس و پاسخ بحرین به آن.
جنبه بسیار مهم سیاست ایران در این جریان تنش جاری با ایالات متحده این بوده که جلوی تشکیل اجماع جهانی که ایالات متحده بارها ازش صحبت کرده و خب طبیعتاً یک محور منطقی هم داره جلوگیری بکنه.
حکم 8 سال حبس برای یک دانشجو و 8 ماه زندان برای یک شاعر در ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به دنبال اظهار نظر برخی از مقامات جمهوری اسلامی در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، رادیو فردا این موضوع را با فدراسیون جهانی فوتبال مطرح کرد. فرهنگ قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به پاسخ فیفا در این زمینه.
فدراسیون جهانی فوتبال موسوم به فیفا در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های رادیو فردا درباره جلوگیری مقام‌های جمهوری اسلامی از حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کرد که زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند. در روزهای گذشته اخباری منتشر شد که فدراسیون جهانی فوتبال تا 9 شهریور ماه امسال برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده است تا مسئله ورود زنان به ورزشگاه‌ها را حل کند. فیفا تهدید کرده که در صورت مهیا نشدن شرایط ورود آزادانه زنان به ورزشگاه‌ها برای تماشای دیدارهای داخلی و خارجی، فوتبال ایران را به صورت گام به گام با اقدامات تنبیهی و در نهایت تعلیق مواجه خواهد کرد. با این حال محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران گفته است برای حضور زنان در بازی‌های لیگ برتر خیلی اعتقادی نداریم و به گفته او شرایطش برای لیگ مهیا و مناسب نیست. در همین حال محمد جعفر منتظری دادستان کشور هم انتقاد کرده که فیفا چه کار دارد به اینکه تعدادی از تماشاگرانی که به ورزشگاه می‌روند حتما باید زن باشند. به گفته او دلشان برای زنان ما سوخته؟ اما آیا ادعای وزیر ورزش جمهوری اسلامی ایران، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و مسئولین سازمان لیگ درباره عدم الزام فیفا به حضور زنان در رقابت‌های داخلی صحت دارد؟ در صورت تداوم ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، فیفا در اجرای بند اول از ماده 4 اساسنامه‌اش چه تصمیمی خواهد گرفت؟ رادیو فردا در این زمینه با فدراسیون جهانی فوتبال فیفا تماس گرفت تا واکنش رسمی این نهاد را به اظهارات یاد شده جویا شود. در متن ارسالی بخش مطبوعاتی فیفا به رادیو فردا تاکید شده، همانطور که بارها توسط فیفا و رئیس فیفا بیان شده، هدف ما این است که زنان اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال در ایران را داشته باشند. فدراسیون جهانی فوتبال افزوده است ما با مقامات فوتبال ایران همچنین مقامات دولتی ایران در رابطه با این موضوع مهم وارد گفتگو شده ایم که مذاکرات همچنان ادامه دارد. پیشتر در نامه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا به فدراسیون فوتبال ایران قید شده بود که متاسفانه تعدادی از زنان که خواهان حضور در ورزشگاه بودند بازداشت شدند و به گفته او این برخلاف قولی است که رئیس جمهور حسن روحانی در ماه مارس 2018 به ما داد. دختران هوادار فوتبال نسبت به اثر بخش بودن نامه‌های مقامات فیفا تردید دارند. آنها در شهرهای مختلف برای ورود به ورزشگاه‌ها مجبور به استفاده از ریش و سیبیل مصنوعی شدند. رادیو فردا در این زمینه واکنش فیفا را جویا شد. سخنگوی این ارگان ضمن تاکید بر انجام مذاکرات ویژه با مقامات ایران میگوید فیفا میخواهد اطمینان پیدا کند که زنان قادر خواهند بود در مسابقات مقدماتی جام جهانی سال 2022 که از ماه اکتبر آغاز میشود حضور داشته باشند. مسئولین ورزش ایران در دوره‌های مختلف با پیشکشیدن مباحثی مانند حساسیت‌های فرهنگی و فراهم نبودن زیرساخت‌ها فیفا را مجاب کردند تا صبور باشد و وقت بیشتری به ایران بدهد. با توجه به متقن بودن کدهای جدید انضباطی فیفا به نظر می رسد امکان اتلاف وقت بیشتری وجود ندارد و فدراسیون فوتبال ایران ناگزیر است در ورود هواداران فوتبال به ورزشگاه ها با آنچه که از نگاه فیفا تبعیض جنسیتی قلمداد می شود پایان دهد. فیفا به فدراسیون‌های فوتبال اعلام کرده است که دخالت ارکان سیاسی یک کشور در مسائل فوتبال می‌تواند موجب تعلیق تیم‌های فوتبال از مسابقات بین‌المللی شود.
از فرهنگ قویمی می‌شنیدیم و اجازه بدید که بریم و بشنویم از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک، که ساعتی پیش در این رابطه در مورد جواب فیفا به رادیو فردا با او گفتگو کردیم.
با توجه به اینکه وزیر ورزش، معاون وزیر، آقای طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ همگی متفق القول تاکید می‌کردند که فیفا اصراری نداره که ما در رقابت‌های داخلی هم بخوایم زنان رو به ورزشگاه راه بدیم، فقط بحث بازی ملیه که حالا اونم در تعامل هستیم حل بشه. بهترین مرجعی که میتونه به این پرسش پاسخ بده فیفا است و فیفا هم تاکید کرده که هدف ما حضور زنان در تمام رویدادهای ورزشیه و به این ترتیب دیگه جایی برای اهمال در این زمینه باقی نمیمونه. با شروع رقابت‌های لیگ چنانچه باز هم از حضور زنان جلوگیری بشه، خب میدونیم که دختران موسوم به دختران استادیوم راه ارتباط با فیفا رو یاد گرفتن، ویدیو فرستادن قبلا. مریم شجاعی خواهر کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ملاقات خصوصی داشته با خانم سامورا دبیر کل فیفا و اگر اونطور که اینفانتینو هم در نامه‌ای که نوشته بود تاکید کرده که متاسف از اینکه دختران رو باز داشت کردن جلوی ورزشگاه، اگر این اتفاق یک مرتبه دیگه رخ بده چه بسا ایران حتی نتونه از تیم ملی کامبوج در ورزشگاه آزادی میزبانی کنه.
مهدی، محمد جعفر منتظری دادستان کشور انتقاد کرده که فیفا چیکار داره به اینکه تعدادی از تماشاگران که به ورزشگاه میرن حتما باید زن باشن، دلشون برای زنان ما سوخته. توضیح بده که فیفا چیکار داره به اینکه زنان وارد میشن یا نه و کدام قانونش به این ربط پیدا میکنه.
از قضا اختلاف نظر ایران و فیفا دقیقاً در همین قدم اول، یعنی گره اصلی اینجاست. فیفا در کار مراجع، دادستان یا دولت ایران دخالت نمیکنه، بلکه برعکس اونا هستن که پادر کفش فیفا کردن. یعنی پیام فدراسیون جهانی فوتبال روشنه، هر کشوری که میخواد عضوی از این خانواده بشه و بتونه به بازی فوتبال بپردازه باید به قوانین متولی فوتبال یعنی فیفا احترام بگذاره. قوانین فوتبال رو فیفا تعیین میکنه و این اختلاف نظریه که باعث شده که این تنش طولانی مدت به وجود بیاد. ولی از تاریخ 24 تیر ماه که کدهای انضباطی جدید فیفا تعیین شدن، دیگه راهی برای دور زدن قوانین، اتلاف وقت و اینکه مسائل فرهنگی ما فرق میکنه، حساسیت‌های مذهبی داریم، اینها رو دیگه فیفا نمیپذیره و اکیداً بر این عقیده است که کشورهای مختلف بعد به کدهای انضباطی فیفا احترام بذارن. مشخصاً مکزیک رو نام بردن که شعارهایی علیه همجنسگرایان در ورزشگاه سر داده شده بود و گفتن تیم ملی مکزیک رو حتی از مسابقات مقدماتی جام جهانی کنار میگذاریم اگر این موضوع تکرار بشه. و همین مسئله ورود زنان به ورزشگاه در ایران که راهی برای دور زدن قوانین دیگه برای ایران وجود نداره.
از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی در دانمارک میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که میزبانی بحرین از یک نشست امنیت دریایی در روز چهارشنبه 9 مرداد یعنی هفته گذشته باعث واکنش دولت ایران شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه روز پنجشنبه این گونه نشست‌ها را اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و امنیت منطقه دانست. بحرین همچنین در چارچوب نشست ورشو که بهمن گذشته برگزار شد، قرار است در روزهای 29 و 30 مهر ماه نیز میزبان یک کارگروه امنیت دریانوردی و خطوط دریایی باشد. وزارت امور خارجه بحرین اما در پاسخ به اظهارات عباس موسوی در بیانیه روز پنجشنبه اعلام کرد که میزبانی نشست‌ها بخشی از سیاست ثابت منامع در مشارکت فعال برای حفظ امنیت و ثبات است. بحرین از ایران خواست تا به توجیه این کشور به اظهارات غیر مسئولانه و تهدیدهای توخالی پایان دهد. و همچنین تلاش نکند که تنش‌ها را افزایش دهد. بحرین نوشته که تمام تلاش اونها در جهت حفظ امنیت و آزادی ناوبری آزاد در خلیج فارس است، از طریق مشارکت با همپیمانانشان در مقابله با کلیه تهدیدها در این منطقه مهم و استراتژیک برای تمامی جهان. رادیو فردا در این باره دیدگاه کامران متین، استاد روابط بین الملل را جویا شده است.
جنبه بسیار مهم سیاست ایران در این جریان تنش جاری با ایالات متحده این بوده که جلوی تشکیل اجماع جهانی که ایالات متحده بارها ازش صحبت کرده و طبیعتاً یک محور منطقی هم داره جلوگیری بکنه. این کنفرانسی که در بحرین به درخواست بریتانیا برگزار شد و کشورهای اروپایی هم در شرکت داشتن، مقامات ایرانی رو نگران کرده که دقیقاً این مسئله داره رخ میده. یعنی هم بریتانیا خودش رسماً به این برنامه اسکورت کشتی‌ها در خلیج فارس پیوسته و هم یواش یواش هم کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی تمهیدات و سازوکار دارن ترتیب میبینن که اساساً این امنیت کشتیرانی رو تحت یک چتر گسترده نظامی امنیتی به هدایت آمریکا برگزار بکنن و این دقیقاً چیزی است که ایران رو خیلی دچار تشویش کرده، چون خب این مسئله برای ایران دیگه فقط ایران و آمریکا نیست، در واقع اون اجماع جهانی که آمریکا مورد نظرش بود به یک شکلی داره رخ میده در این منطقه. و از اون طرف ایران بارها اعلام کرده که خب امنیت خلیج فارس در کنترل ایران هست، مسئله امنیتی وجود نداره و اینها، و نفس تشکیل همچین کنفرانسی و اون خروجیش که یک پروژه حفظ امنیت کشتیرانی باشه خود به خود این پروژه رو در تقابل حتی نظامی و امنیتی با ایران قرار میده. به این دلیل برای ایران بسیار نگران کننده هست، ضمن اینکه خب اسرائیل هم گفته به لحاظ اطلاعاتی همکاری میکنه و در عین حال دولت اسرائیل در این ماها و هفته‌های اخیر به سرعت داره روابطش رو با کشورهای عربی خلیج فارس تقویت میکنه، به خصوص با کشوری مثلا حتی عمان که رابطه حسنه‌ای با ایران داره. از اینجا ایران نگران اعمال نفوذ اسرائیل در منطقه خلیج فارس هم هست.
آقای متین، وزارت امور خارجه بحرین در پاسخ به اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک بیانیه صادر کرده و گفته که میزبانی نشست‌ها بخشی از سیاست ثابت منامه در مشارکت فعال برای حفظ امنیت و ثبات. بحرین از ایران خواسته تا به توجیه این کشور به اظهارات غیر مسئولانه و تهدیدهای توخالیش پایان بده و از افزودن بر تنش‌ها بپرهیزد. شما تصور می‌کنید اشاره بحرین به تهدیدهای توخالی و افزودن بر تنش‌ها چیست؟
خب بحرین اینکه موضعش در مقابل ایران سخت است خیلی عجیب نیست. ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین مستقر هست. در این حال جمعیت بحرین یک اکثریت شیعی داره که در جریان اون اعتراضات موسوم به بهار عربی هم خب برای دولت بحرین ایجاد مشکل زیادی کردن و با دخالت عربستان خاتمه یافت. از این جهت بحرین در صف مقدم در واقع مقابله با قدرتگیری یا هژمونی ایران در منطقه است و این اشاره به تهدیدات توخالی خب نشون میده که اونها از طرف آمریکایی حداقل مطمئن هستن که این پروژه حفظ امنیت اونها برقرار هست و ایالات متحده تحت یک سری تمهیدات غیر عادی فروش سلاح رو به کشور حوزه خلیج فارس افزایش داده. تو حدود 8 میلیارد دلار اسلحه فروخته شده به عربستان، اردن، کویت و دیگر کشورهای عربی منطقه. به نظر میاد این اجماع جهانی که داره شکل میگیره و کشوری مثل بحرین خب کوچکتر است نسبت به عربستان و بقیه کشورهای منطقه دارن آشکارا به تهدیدهای ایران پاسخ میدن و موضع سخت اتخاذ میکنن که این هم خودش جالب توجه هست در رابطه با تحولاتی که رخ داده در هفته‌های اخیر.
آقای متین، در کنفرانس ورشو در مورد صلح و امنیت خاورمیانه که به دعوت آمریکا و به میزبانی لهستان انجام شد، 60 کشور شرکت کردند. حالا وزارت امور خارجه آمریکا این هفته از نشست‌های دیگری در پاره از کشورها خبر میده که از جمله یکی از اونها در بحرین خواهد بود که 2 ماه دیگر این کشور میزبان نشست با عنوان امنیت دریایی و هوایی خواهد بود. این 3 نشست، یعنی نشستی که روز 9 مرداد برگزار شد، نشستی که در ورشو برگزار شد و نشستی که قراره 2 ماه دیگه در بحرین و سایر کشورها برگزار بشه، آیا همه اینها بر محوریت ایران اشتراک دارن؟
به نظر میرسه چون این باشه، چون تنها جایی که فعلا امنیت کشتیرانی تحت خطر هست خلیج فارس بوده. 6 کشتی مختلف در این مدت چند ماه گذشته مورد حمله واقع شدن، در همه موارد هم انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی نشانه رفته و جمهوری اسلامی اتفاقا به تلویح در بعضی موارد خوب قبول کردن. به این دلیل به نظر میرسه که نشست ها و این رایزنی ها بین کشورهای مختلف هدفشون ایجاد یک ساختار منظم و جایگزین برای تامین امنیت کشتیرانی هست و این خود به خود تنها حربه ای که جمهوری اسلامی داره در این تنش فعلی با ایالات متحده که عبارت است از به خطر انداختن کشتیرانی و عبور نفت از تنگه هرمز به بقیه جهان، اینو در ارزش میگیره. البته به فرض اینکه این بالاخره این پروژه در واقع موفق خواهد بود، از این لحاظ خب برای ایران بسیار گران تمام خواهد شد اگر این نشست ها منجر به یک سازوکار کنکرت عملی برای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس منجر بشه.
کامران متین استاد روابط بین الملل در بریتانیا با رادیو فردا گفتگو میکرد و با دیدگاهش آشنا میشدیم. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون هم آشنا بشیم.
زندگی کردن در کنار روحانیون امکان پذیر نیست. اینها هر جا برن جلوی زندگی افراد عادی رو سرد میکنن. یعنی یک فرد عادی فقط برای زندگی یا میشه جاسوس یا میشه دست آمریکا یا دست اسرائیل یا دست این یا دست اون. یعنی حتی در شرایط عادی شما اگر مخالفتی به خاطر زندگی شخصی بکنی این وسوسه به چسبیده میشه. پس دیگه نمیشه، امکان نداره کسی بتونه در کنار اینها زندگی بکنه وگر اینها رو بپذیره.
اصلا سر تعظیم فرود بیارم بگه یکی اون شیرزنانی که جان خودشون رو در کف دست گذاشتن و در بیانیه خواستار استعفای آقای علی خامنه‌ای و تعلیز رژیم اسلامی شدن. میخواستم بهشون بگم شجاعت شما و اون شیر مردانی که دو هفته پیش همین درخواست رو کردن در تاریخ کشور ما تا ابد باقی خواهد ماند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا اگر ساده تر و تمایل دارید صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112. و ما بشنوید که هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه در ایران به دنبال نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی استدلال مجلس را رد کرد. مجلس شورای اسلامی خواهان گزارش عملکرد دولت در مرداد ماه شده بود. بشنویم در این باره از وحید پوراستاد.
مجلس شورای اسلامی رئیس جمهوری را ملزم می‌کرد در مرداد ماه گزارش از عملکرد خود ارائه دهد. حسن روحانی مواد آیین‌نامه داخلی مجلس در این زمینه را خلاف قانون اساسی دانست و با آن مخالف بود و همین مخالفت پای هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را به میان کشید. بر اساس نظر هیئت حل اختلاف قوا، نظر دولت تایید و نظر مجلس شورای اسلامی لغو شده است. تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس:
اینو فرار از پاسخگویی، یعنی انتظاری که لااقل از شورای روحانی نمیره ولی تو عمل انجام داد. ببینید گزارش مجلس فقط نیست، وقتی به مجلس گزارش میدی مردم هم متوجه میشه. آقای روحانی معتقد بود حرفا رو با مردم زد دیگه. خب اگر سختی ها و مشکلات هست، این مشکلات که نمیشه پنهان کرد، اینجا توضیح داده میشه دیگه. افکار عمومی که ذوبت خواهد کرد بعد اون طرف مقصر هم خواهد شناخت. ولی فرار آقای روحانی شاید اینم تو ذهن آدم میاره که فساد و ناکارآمدی دولت اونقدر زیاده که به قول معروف حتی جناح مقابل زبانش دراز میکنه که آقای حداد عادل برمیگردد میگوید برای اسلامگراها به خاطر شرایط سخت فعلی یک فرصته. یعنی ما همه بیاییم گردن اونا و بعد به اصطلاح خود ما رأی بخشی از مردم رو بگیم.
محمد رضا سباقیان نماینده مجلس در جلسه روز ششم مرداد در تذکری گفت که قرار بوده رئیس جمهور در صحن علنی مجلس به نمایندگان گزارش دهد. صدای این نماینده و پاسخ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را میشنوید.
آقای لاریجانی، در ارتباط با گزارش مرداد ما رئیس جمهور و وزرا دولت اعلان مخالفت کرده که من نمیام گزارش بدم. تذکری برای اجرای آیین نامه
آقای شما چند بار اینو فرمودین هیئت رئیس نامه رسمی داده.
بله.
به هم به رئیس جمهور هم به وزرا که گزارششون اعلام بکنن.
اعلان مخالفت کردن آقای دکتر.
بله ما کارمون انجام دادیم. حالا آقایون در رسانه های چیز میگن بس دیگه. ظاهرن طور که من شنیدم ایشون نامه ای دادن به مقام رهبری برای اینکه اشکال داره و ایشون هم ارجاع دادن کمیته یا شورای حل اختلاف چون اونجا رسیدگی کنن. حالا این
معاون قوانین مجلس میر محمد صادقی در همین زمینه به وبسایت خانه ملت گفت جلسه در هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه تشکیل و افرادی از طرف دولت و مجلس حضور پیدا کردند و در نهایت این هیئت ضمن تاکید بر حق نظارت مجلس نتیجه گرفت که گزارشدهی سالانه از سوی رئیس جمهور و وزرا به صورت اختیاری میتواند انجام گیرد. قبل از تشکیل این جلسه هم علی ربیعی سخنگوی دولت نسبت به این مسئله اعتراض کرده بود.
ما زیان کردیم هر وقت به قانون عمل نکردیم. منتها دولت این حق رو هم داره بگه در صورتی که تذکر، سوال، استیضاح پیش بینی شده در قانون آیا این که سالی یک بار هم ما مراجعه بکنیم و گزارش به عمل کرد بدیم، سالانه گزارش عمل کرد بدیم و بر اساس اون گزارش عمل کرد باز یک دسته از رفتارهای دیگه ای سامان بگیره رو ما واقعا مفید به فایده و موجب شفافیت بیشتر نمیدونستیم و فکر میکنیم که اتفاقا موجب تشدد بیشتر، عدم شفافیت حتی بیشتر در همین زمینه گزارشات هم خواهد شد.
هیئت حل اختلاف قوا که درباره این اختلاف تصمیم گیری کرده از سال 90 و با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایجاد شده است. اما چقدر تحریم ها که شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی را نسبت به چند سال اخیر در وضعیت نامناسبی قرار داده، در تصمیم هیئت حل اختلاف به سود دولت نقش داشته است. تقی رحمانی، فعال سیاسی در پاریس:
ولی خود این هیئت تفسیر غلطی از اختیارات رهبریه، چون جایگاه قانونی نداره. بعد این هیئت در حقیقت داره دور میزنه همین نهادها رو، کاری که آقای خامنه‌ای داره با نظارت شورای نگهبان داره همین کار انجام میده. ولی این آقای روحانی است که نباید اعتراض به شکایت میکرد، چون اگر آقای روحانی معتقد به یه سری اختلاف نظرهای مثلا با آقای خامنه‌ای داره، این باید رو بشه و دیگه مشکلات اقتصادی و اجتماعی که نمیشه پنهان کرد. تفسیر و توضیحش که باید مشخص بشه از کجاها اشکالات زیاد یا کمه، ولی اصل مشکلات وجود داره. شما حتی درباره مشکلات حرف نزنی، گرانی، تورم، فساد و ران خلاص مردم آزار میده، جامعه رو آزار میده دیگه. به خاطر این روان نسن غلطه. او به تبع بله دوست دارن که تا اونجا که مشخصه ناکارآمدی هاشان هم به حساب تحریما بذارن. تحریما اثر گذاشته کاملا درسته، ولی ناکارآمدی هایی هم صورت گرفته.
بر اساس ماده 235 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور و هر یک از وزیران موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین موارد حکم 8 سال حبس برای یک دانشجو و 8 ماه زندان برای یک شاعر تایید و گزارش های حاکی است که یک عکاس خبرنگار نیز بازداشت شده است. بکتاش خمسه‌پور:
حکم 8 سال حبس یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 96 تایید شده است. آرش دولتشاهی، وکیل سینا عمران، به انصاف نیوز اظهار داشته که حکم 8 سال حبس این دانشجوی دانشگاه تهران به گفته وی عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. دولتشاهی افزوده وزارت علوم و دانشگاه تهران همکاری هایی درباره پرونده سینا عمران داشتند و ادامه داده قرار است از دیوان عالی برای وی درخواست اعاده دادرسی شود. در جریان اعتراضات دیماه 96 در بیش از 100 شهر ایران، بازداشت بیش از 100 فعال دانشجویی و محاکمه و حبس عده‌ای از آنها گزارش شد. سینا درویش عمران، دانش آموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران، 9 دیماه سال 96 بازداشت و پس از محاکمه به 8 سال حبس، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و ممنوعیت حضور در فضای مجازی محکوم شد. در همین حال، کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای از تایید حکم 8 ماه حبس نیما صفار، شاعر و نویسنده، اطلاع داده خواهان لغو آن حکم که ناعادلانه خوانده و کلیه احکام مشابه شده است. نیما صفار، 52 ساله، پیشتر در سال 1394 بازداشت و پس از 1 ماه با قرار وثیقه آزاد گردیده بود، ضمن اینکه در شهریور 1396 نیز نزدیک به 3 ماه زندانی شده بود. کانون نویسندگان ایران اتهام وی را تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی عنوان کرده است. پیشتر در اردیبهشت ماه 3 عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین، به اتهام تبلیغ علیه نظام هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند. در تحولی دیگر، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی از بازداشت یک خبرنگار عکاس اطلاع دادند. گزارش حاکیست نوشین جعفری، شنبه 12 مرداد دستگیر شده است. نوشین جعفری از عکاسان عرصه سینما و تئاتر گفته می شود به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در مخالفت با جمهوری اسلامی متهم شده است. اتهامی که نزدیکان و دوستان وی تکذیب کردند. این خبرنگار عکاس پیشتر در جریان اعتراضات سال 88 ایران، هنگامی که خبرنگار فرهنگی روزنامه اعتماد بود، در خانه اش بازداشت شده بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در رابطه با ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌های فوتبال یک بار دیگر اعلام کرد هدف ما حضور زنان ایران در تمام مسابقات فوتبال کشور است. فیفا در پاسخ اختصاصی و کتبی به پرسش رادیو فردا درباره جلوگیری مقام‌های جمهوری اسلامی از ورود زنان به ورزشگاه‌ها تأکید کرده است زنان باید اجازه حضور در همه مسابقات فوتبال ایران را داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از مقامات ورزشی جمهوری اسلامی از وزیر و معاون وزارت ورزش گرفته تا رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته مسابقات یا از خواست فیفا اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند یا مدعی بودند منظور فیفا فقط بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بوده. فیفا تهدید کرده در صورت مهیا نشدن شرایط ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال، ایران را به صورت گام به گام با اقدامات تنبیهی و در نهایت تعلیق مواجه خواهد کرد. گزارش مشروع این خبر ساعتی پیش در سایت رادیو فردا انتشار یافته است. تیم ملی والیبال ایران در نخستین گام برای راهیابی به بازی‌های المپیک 2020 توکیو امروز جمعه در روسیه به مصاف تیم ملی کوبا می‌رود. بازی‌های بعدی ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک مقابل مکزیک و روسیه خواهد بود. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالونی جام باشگاه‌های آسیا در بانکوک، تیم فوتبال مس سونگون نماینده ایران تیم باشگاه کاظمه کویت را 8-2 شکست داد. نماینده ایران که از عنوان قهرمانی خود در باشگاه‌های آسیا دفاع می‌کند، فردا شنبه با الزفره امارات متحده عربی بازی دارد و دوشنبه با ناگویای ژاپن. ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 50 مسابقه دوستانه فوتبال در سراسر جهان به ویژه میان تیم‌های باشگاهی برگزار شده است. یکی از این بازی‌ها دیدار بارسلون اسپانیا بود با ناپل اسپانیا. مسابقه در آمریکا و شهر میامی برگزار شد و تیم بارسلون به گزارش شبکه پرمیر سپورتس 1 با گل دقیقه 79 راکیتیچ بازیکن کروات خود 2-1 برنده بازی بود. از دیگر بازی‌های مهم و دوستانه پیشفصل فوتبال میتوان پیروزی 1-0 رئال مادرید مقابل سالزبورگ اتریش را نام برد و اتلتیکو بیلبائو با روم که 2-2 مساوی شدند. فنرباخچه ترکیه هم با کالیاری ایتالیا 2-2 مساوی کرد. و در بازی‌های ورزشی پانامریکن که در لیما پایتخت پرو جریان دارد، در رشته فوتبال در هر دو بخش زنان و مردان آرژانتین فینالیست شد. مردان آرژانتین برای مدال طلا با هندوراس بازی خواهند داشت و فینال زنان را آرژانتین با کولومبیا برگزار خواهد کرد.
از حبیب روشنزاده، مفسر پرسابقه ورزش ایران، می‌شنیدیم. شما شنونده خوب رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. عزیزان، البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا به همین دلیل برای شما آغاز به کار کرده بود. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه تنها کاریه که شما انجام میدید. البته خلاصه رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. شبی خوش و آدینهی دلپذیر براتون آرزو میکنم. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
وطن آیا مفهومی ذهنی و فردی است یا عینی و جمعی؟ آیا وطن پرستی یک ارزش است؟ تفاوت میان دوست داشتن سرزمین خود و وطن پرستی چیست؟ وطن پرستی و ناسیونالیسم یا ملی گرایی کجاها به هم نزدیک یا با هم یکی می شوند؟ آیا زادگاه آدمی فراتر از پاره جغرافیایی فرهنگی از جهان می تواند امری مقدس هم باشد؟ این هفته در تابو میزبان دو سوی این بحث هستیم. رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، که میگوید جهان وطنی خیال بافی است و از حب وطن دفاع میکند، و محمد حیدری، روزنامه‌نگار، که میگوید وطن پرستی میتواند ایده خطرناکی باشد. من فهیمه خضر حیدری هستم. دعوت میکنم در تابوی این هفته با من و مهمانان این برنامه همراه باشید. سلام بر شما. برنامه رو با آقای قاسمی شروع میکنم و با طرح پرسش اصلی این برنامه از تابو، که آقای قاسمی، آیا به نظر شما وطن پرستی یک ارزش محسوب میشه؟
والله فکر میکنم ارزش محسوب میشه. پرستش مخصوص ذات احدیتی بود، ولی خب به هر حال این اصطلاحی است که ساری و جاریه و فکر میکنم که یک ارزش هست. اگر اون رو ارزش ندونیم، برهان خلف اون این بی ارزش بودن میشه که منطق عقل باورش یعنی نمیپذیره. وطن انسان یعنی دارای ارزشه. منطق عقل نمیپذیره که در یک محدوده‌ای به دنیا آمدیم و رشد کردیم و بالیده شدیم و بالنده شدیم و به کمال رسیدیم و از مزایاش بهره‌مند شدیم بگیم بی ارزشه. و این ارزش بود که بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها رو استقلال رسوند. دیدیم که خیلی از اندیشمندان، رهبران ناسیونالیست، بزرگان جهان سوم مثل احمد بن بلا، یاسر عرفات، فیدل کاسترو، خیلی ها، جمال عبدالناصر، جواهرلال نهرو، که پایگزار کشور غیر متحد بودند، اینها توانستند کشورهای مستقلی رو رهبری کنند.
بسیار خوب. اجازه بدید ببینیم که مهمان دیگر برنامه ما آقای حیدری که همراه ما هستند چه نگاهی دارن به موضوع. آقای حیدری، آقای قاسمی خوب از چهره‌های برجسته نام بردن در سطح جهان که ما اونها رو میشناسیم، نقش داشتن در استقلال ملت‌های مختلف و به عنوان یک ارزش از آنچه که ما به عنوان وطن پرستی یاد می‌کنیم یاد کردن. نظر شما در این مورد چیه آقای حیدری؟
ببینید، من فکر می‌کنم که وطن پرستی رو بیایم از وطن دوستی جدا کنیم. اگر همچین تفکیکی بین اینها قائل بشیم، من فکر می‌کنم که وطن پرستی ارزشی نیست و قابل دفاع نیست. وطن پرستی رو اگر ما به عنوان یک ایدئولوژی جمعی بگیریم، من فکر می‌کنم که قابل دفاع نیست. در واقع ناسیونالیست اگر تبدیل بشه به یک ایدئولوژی جمعی، حالا اسمش رو بذاریم وطن پرستی، در اون صورت همونطور که مذهب وقتی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی جمعی میتونه خطرناک باشه، این هم میتونه خطرناک بشه. بنابراین قابل دفاع نیست و خصلت‌هایی داره که میتونه اون رو خطرناک کنه.
چه خصلت‌هایی داره که باعث میشه شما از این رو بگید که وطن پرستی در این صورت خطرناک است و قابل دفاع نیست؟
ناسیونالیسم و وطن پرستی نوعی میخواد که هویت سازی کنه برای یک جمع. اگر این هویت سازی جمعی رو ما بهش دقت کنیم، فرقی هم نمی‌کنه چه هویت سازی ملی باشه، از جنس ناسیونالیسم باشه، یا هویت سازی مذهبی باشه. خصلت‌هایی داره از جمله اینکه می‌خواد یک دست کنه، می‌خواد همه مردم رو ذیل یک ایدئولوژی یک دستی قرار بده و همه و از جمله می‌خواد خود اون ایدئولوژی رو به صورت یکسانی بفهمند. یعنی شما حتی ذیل اون ایدئولوژی نمیتونید یا اجازه ندارید که فهم‌های متنوعی از خود اون ایدئولوژی رو داشته باشید. دیگر این که خود برتربینی درش هست. این رو شما در مذهب هم می‌تونید ببینید. یعنی فرض کنید کسی به تشیع معتقد هست، وقتی که تشیع رو از یک دین از یک انتخاب فردی تبدیل به یک ایدئولوژی جمعی میکنه، اون وقت میبینید که یک خود برتربینی در اون هست. در واقع مذهب حقه میدونه خودش رو. همین اتفاق در مورد ملی گرایی هم میفته. شما وقتی که این رو از یک حس فردی تبدیلش میکنید به یک حس جمعی، اون وقت تبدیل میشه به یک دیسپلی جمعی و خطرناک میشه. خصلت سومش این هست که دشمن ساز هست و در واقع بدون اینکه در مقابل خودش دیگری رو تعریف کنه نمیتونه اصلا دوام داشته باشه، اساسا دوامش بر مبنای دشمن سازی هست. و بالاخره این که تبدیل میشه به یک در واقع ابزار تهاجمی. این چهار خصلت.
بسیار خوب، اجازه بدیم ما با همین چهار خصلت برگردیم به آقای قاسمی. آقای قاسمی، شما گفتید که به هر حال این که ما در یک بخشی از جهان، در یک جغرافیا بزرگ بشیم، رشد کنیم، بهره‌مند بشیم، کلمه بود که شما استفاده کردید، ایجاب میکنه که بعد از اون خب احساسی مثل وطن پرستی رو داشته باشیم و این یک ارزش هست. منتها آقای حیدری میگن که این میتونه به خودخواهی تبدیل بشه یا جور یک نوع هویت طلبی سلبی، من میخوام بگم که ایجاد بکنه. شما پاسختون چیست؟
عرض کنم که ما وقتی در وزارت خارجه خدمت میکردیم یه رئیسی داشتیم، میگفت هر چیزی رو لغتی رو میخواین ببینید معنا و مفهوم داره ترجمهش کنید به انگلیسی یا فرانسه. اون وقت ببینید که ما اینجا از ناسیونالیسم مثلا صحبت نمیکنیم. ناسیونالیسم با وطن پرستی دو تا مقوله جداست. ناسیونالیسم و پاتریوتیزم دو تا مسئله جداگانه هستن. به نظر من این حس یه حس طبیعی است. ببینید مولانا یه جا میگه گرچه دل خود سنگ خارا میکند، جان من عزم بخارا میکند، مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حب الوطن. جناب حیدری از قطرات صحبت کردن، من متوجه نمیشم که این که انسان آب خاکش رو دوست داشته باشه و علاقه داشته باشه و مهر ببرزه، چون که الان تمام یا اگر بگیم اکثریت ایرانیان دور از وطن، یعنی از خانه رانده ها، آرزوشون این است که به وطنشون برگردن. این جز محبت و جز حب و جز دوستی و جز علاقه چیز دیگه نیست و نمیتوانیم منکر ارزش این احساس بشیم. این احساسی است که من همیشه انسان رو تشبیه میکنم به درخت. ریشه ما در گذشته است و این ریشه تفکیک پذیر نیست. این مقوله است اولا از ناسیونالیسم جدا، چون ناسیونالیسم هم افراطی داره هم غیر افراطی داره. بعضی وقتا ناسیونالیسم های افراطی کشور ما رو به لبه پرتگاه نزدیک کرده.
آقای عذر میخوام آقای قاسمی، ولی ناسیونالیسم به هر حال به وطن پرستی نزدیک میشه و پیوند بسیار نزدیکی بین ناسیونالیسم و وطن پرستی وجود داره.
ممکنه نزدیک باشه ولی خودش نیست، چون ناسیونالیسم عرض کردم، ناسیونالیسم به ناسیونالیسم افراطی، ناسیونالیسم معتدل، ناسیونالیسم اینا، اون یک مسئله دیگری.
پرسش من اینجا این خواهد شد آقای حیدری از شما که به حال ما این گفته رو هممون شنیدیم که چو ایران نباشد تن من مباد. ایده ممکنه که بپرسن که ارزش زندگی یک فرد در برابر یک چنین گزاره‌ای چه خواهد بود؟ یعنی تن انسان، زندگی انسان به خودی خود آیا ارزش داره یا این ارزش الزاماً ارزشی است وابسته به خاک، جغرافیا و نقشه هایی که خب دست ساز خود انسان هستند؟
چون که من عرض کردم قابل دفاع نیست و خطرناک است، وطن پرستی بود. همینطور که شما میفرمایید، ما بارها شنیدیم که در واقع انسان و ارزش انسان ذیل مفاهیم ذهنی مثل ملی گرایی یا مذهب فرقی هم نمیکنه، ارزش تلقی میشه. همینطور که شما گفتید مثلا این شعری که چو ایران نباشد تن من مباد، خب به تبع به معنای فردی این عبارت یا شعر، اینکه هر فردی با این چگونه مواجه میشه، من کاری ندارم. به معنای جمعیش که بی تردید من معتقدم که این اگر معناش این باشه که ایرانیان تنشون مباد اگر ایران نباشد، این حرف یاوهی هست و اساسا ایران با خود ایرانیان هست که معنا پیدا میکنه. بنابراین ایران بدون ایرانیانش اساسا ایران نیست. به این معنا وقتی ما وارد میشیم از توش یک هویت جمعی میخواد دراره و در واقع انسانهای انضمامی و عینی رو که اونجا دارن زندگی میکنن، حالا در ایران باشه یا در هر وطن دیگه فرقی نمیکنه، اونها رو بی ارزش میکنه در مقابل چیزی ذهنی یا در واقع پدیده ذهنی که این پدیده ذهنی میتونه 100 سال دیگه 200 سال دیگه اصلا تغییر کنه. حالا من نمیدونم ایران رو به چه معنایی حتی اینجا بگیری، شما به معنای فرهنگیش بگیرید یا به معنای سیاسیش بگیرید، پاره جغرافیایی سیاسی در یک مرز مشخصی، به هر معنای بگیر یک معنای ذهنی هست و بنابراین انسان ها هستن که بر این اولاترن، اولویت دارن. و فکر میکنم که این چیز شعری که در واقع شما گفتید و یک در واقع خلاصه هست از ایده برتری ذهن بر انسان، من فکر میکنم که این حرف درستی نیست. در واقع خطر رو ایجاد میکنه، وگرنه یک فرد میتونه مثلا فرض کنه که نسبت به مادرش، پدرش، به خانهش دوستی و محبت داشته باشه، این هیچ عیبی نداره. وقتی که تبدیل میشه به یک هویت جمعی و از این خطرات در میاد، اون وقت هست که من فکر می‌کنم قابل دخانی.
اجازه بدید ببینیم که نظر آقای قاسمی چی هست در این مورد. نظر آقای قاسمی چیست در این مورد؟ آقای قاسمی، شما در مورد چو ایران نباشد تن من مباد، نگاهی که شما ازش دفاع می‌کنید و مورد یک ارزش می‌دونید چه خواهد گفت؟
سروده رو اولا بعضی از اهل تحقیق منسوب به فردوسی میدونن، نه 100% متعلق به فردوسی باشه. از وطن پرستی افراطی هیچ دفاع نمی کنم، چون به شوونیسم میکشه. همونطور که عرض کردم دوست داشتن، الان من که 40 سال از ایران دورم و اصلا پرواز میکنم از نظر فکری به اون سو، به آب خاکم با همون آداب، همون عادات، همون مؤلفه های فرهنگی که خاله مذهبم یکی از اون مؤلفه هاست، موسیقی، تاریخ و جغرافی کشورم. بنابراین هیچ چیز افراطی قابل دفاع نیست، چون که شوونیسم قابل دفاع نیست.
آقای قاسمی عذرخواهی میکنم، من ازتون خواهش میکنم که به سوال من جواب بدید. ببینید پرسش من به طور مستقیم این هست که چو ایران نباشد تن من مباد نکته‌ای داره.
من
که
من باور ندارم که این شعر مال فردوسی بوده باشه.
ببخشید سوال من این نیست که این شعر مال فردوسی هست یا نه، سوال من این هست که وطن دوستی یا وطن پرستی یا حب به وطن که شما هم از اون یاد کردید، تا جایی که آدمیزاد جانش رو بخواد برای وطنش بده، از نظر شما تا چه حد ارزش هست، تا چه حد رد میکنید و تا چه حد اون رو میپذیرید؟ پرسش من اینه.
اگه کسی بیاد وسط خیابون وایسه خودش آتش بزنه به آ ایران در خطر، من خودم آتش بزنم، خب البته این صحیح نیست، منطق عقل تاییدش نمیکنه، ولی علاقه و علقه به اون آب و خاک نمیشه منکرش شد. مگر ممکنه آدم فراموش کنه که کجا به دنیا اومده، با چه آداب و عاداتی بزرگ شده، چه زبانی رو یاد گرفته؟ نمیشه یک قلم قرمز روی این مقوله کشید که نه، وطن دوستی هم عرض کنم که خطرناک است و اشکالات ایجاد میکنه و ممکنه که فلان. نه، البته درسته، هر آب و خاکی قائم به وجود مردمشه، ملتشه، و همینجور ملت دولت خودش یک مقوله است در حقوق بین الملل. هیچ این ریشه رو نمیشه ازش منفک شد و من با هیچ منطقی نمیتونم قبول کنم که بگیم که وطن دوستی یا تعبیر افراطیش که وطن پرستی باشه وجود نداره و ارزشی نداره، بی ارزشه.
من برمیگردم با آقای حیدری. با اجازه شما آقای حیدری، شما از به نکته اشاره کردین در مورد خطرناک بودن چنین ایده هایی. در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، چه فرقی هست به نظر شما بین مقدس شمردن خاک و وطن با مقدس شمردن حالا یه ایدئولوژی یا مذهب یا مسائل دیگری که مثلا تحت عنوان توهین به مقدسات ما در جهان شاهدش هستیم؟ جنگ بر سر مقدسات دینی چه فرقی داره با جنگ و کشتار بر سر وطن و جغرافیا به نظر شما؟
خلاصه بخوام عرض کنم خدمتتون، به نظر من هیچ فرقی نداره، اما بخوام کمی تفصیلی و بیشتر توضیح بدم. من فکر میکنم که در واقع علت اینها با هم تفاوتی ندارن این هست که هر دو وقتی به خصلت جمعی یک جامعه تبدیل میشن، اون وقت هست که تبدیل میشن به یه بحران. مذهب تا وقتی که انتخاب فردی باشه و سبک زندگی فردی هر شخصی باشه، اونجا خطری نداره. اما به محض اینکه تبدیل میشه به یک هویت جمعی و در واقع ادعی میخوان اون رو تبدیل کنن به یک هویت جمعی، میخوان که یک دست بشه این فهم همگان از مذهب، اون وقت هست که خطرناک میشه و از توش یک بحران به وجود میاد. این همین ماجرا در مورد ناسیونالیسم هم هست. ناسیونالیسم رو من توی این بحث گذاشتم در مقابل وطن پرستی. به نظر من از این جهت تفاوتی نداره که مردم بر سر کدام ایدئولوژی همدیگر رو دارن میکشن.
آقای قاسمی، آقای حیدری تأکیدشون بر این هست که وطن پرستی وقتی خطرناکه که به هویت جمعی بدل بشه، اما وطن اساسا یه مفهوم جمعیه. وطن که یک مسئله، یک مفهوم، یک پدیده یا مفهوم فردی که نیست. شما در این مورد آیا توضیحی دارید؟ آیا به نظر شما وطن وقتی که یک مفهوم جمعی باشه میتونه که خطرناک باشه؟
من با این قسمت از فرمایشات آقای حیدری کاملا موافقم که هر چیزی تحمیل باشه به هویت جمعی تبدیل بشه میتونه اشکال ایجاد کنه. علت این که اختلافات مذهبی رشد پیدا میکنه و نوع اوج میگیره به خاطر اینه که اون کسانی که مبشر این مقوله هستند یا علمدار این مقوله هستند میخوان این نظرات رو تحمیل کنن به مردم. خب همین کاری که ما الان در نوروز کردیم، همه
ایرانی ها سبزه گذاشتن و سفره هفت سین چیدن و خب اینا سنته دیگه، این سنت ها رو نگه میدارن.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید من با این پاسخ با این پرسش در واقع به آقای حیدری بازگردم و بعد با شما هم پرسش رو مطرح بکنیم. آقای حیدری، شما با توجه به مجموعه دیدگاه هایی که مطرح کردید در مورد ایده جهان وطنی چه فکر میکنید؟ جهان میهنی آیا میتونه به نظر شما جای وطن پرستی رو در واقع جهان وطنی بگیره؟
ببینید، در واقع ایده جهان وطنی میخواد بگه که انسان ها اولادتر هستند بر هر مفهوم ذهنی دیگری. بله، اون وقت من فکر میکنم که باید جهان وطن بود به این معنا. در واقع اولویت انسان ها هست که برای من اینجا مهمه، بر هر مفهوم ذهنی دیگری از جمله وطن، مذهب یا هر چیز دیگری. داشتم نگاه میکردم این چند روز به یکی از مقالات جناب آقای یارشاطر برخوردم درباره وطن پرستی، که خب ایشون نقد تندی میکنه به وطن پرستی. ایشون میگن که خب اگر واقعا میخوای که وطن پرست باشی، شما همون جایی که هستی خوب باشید. به این معنا وطن دوستی خب قابل دفاع هست، چون کاملا فردی هست. وقتی ما درباره جهان وطنی هم صحبت میکنیم، اگر معناش این هست که ما همه انسان ها رو، فرقی نمیکنه که با چه عقیده‌ای باشن، چه رنگی باشن، چه نژادی باشن، به این معنا اگر باشه جهان وطنی، بله من فکر میکنم که قابل دفاع هست. در واقع علت قابل دفاع بودنش هم این هست که انسان رو اولاتر میذاره از هر فرد ذهنی دیگری.
بسیار خوب، ببینیم که آقای قاسمی نگاهشون چی. آقای قاسمی، شما در مورد وطن، در واقع جهان وطنی و جهان میهنی چه ایده دارید؟ فکر میکنید چه چیزی ممکنه؟
خیر، جهان وطنی از اون تعابیری است که به هیچ وجه تحقق پیدا نمیکنه و اونهایی هم که عنوان جهان وطنی رو پیشه کردند و تعقیب کردند و دنبالش رفتند متاسفانه به جایی نرسیدن. این کجا تحقق پیدا کرده؟ جهان وطنی یعنی جهان رو یک وطن قرار دادن تحقق پیدا نکرده. ما دیدیم آداب و اخلاق و مذهب و همین چیزهایی که مختلفی که معتقد هستند افراد جهان، خب اینا برخورد ایجاد میکنه. سازمان ملل که درست شد همه فکر کردن یه پارلمان دنیاییه و دانشان که به کاری ازش ساخته نیست. در بسیاری از اختلافات هیچ کاری نمیتونه بکنه. اتحادیه عرب تشکیل شد 80 سال پیش، در هیچ موردی با هم توافق پیدا نکردن. جهان وطنی به مفهوم اینکه دنیا رو یک وطن حساب کنیم و کسانی که ساکن اون هستن یک ملت حساب کنیم، به شعار بیشتر نزدیک. تصورش رو بفرمایید، دو تا کشور مثل ایران و عراق که همسایه هستن، هم دین هستن، هم کیش هستن، با هم هزار جور علایق مختلف دارن. در یه جاهایی مرز بین ایران و عراق باز، از این طرف مردم میرن اون طرف معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، از اون طرف برمیگردن. با این حال 8 سال با هم جنگیدیم. یا فرض بفرمایید که کشورهای دیگه جنگ جهانی دوم رو راه انداختن. منافع مشترک نیست، عقاید مشترک نیست و یک تحول جهانی هم نمیتونه تحقق پیدا کنه که همه یه جور فکر کنن، همه یه جور بیاندیشن، همه یک آیین داشته باشن، همه یک سرزمین رو دوست داشته باشن. نمیشه.
اجازه بدید برگردیم به آقای حیدری. آقای حیدری، شما
شوروی رو دیدیم که چگونه فرو پاشید و اون آرمان هایی که آقای کارل مارکس و دیگران داشتن محقق نشد.
آقای حیدری، صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید، معتقد هستن که اساساً جهان وطنی غیر ممکنه و از اونجایی که ما جهان وطنی رو در برابر مفهوم وطن پرستی داریم مطرح میکنیم، میخوام بدونم که شما چه دفاعی از در واقع نگاهتون به موضوع جهان وطنی دارید؟
بله، این که در واقع به صورت عملی جهان وطنی تا حالا ممکن نشده، این رو درست می‌فرماید آقای دکتر قاسمی، به عنوان یک آرزو مطرح شد، وگرنه همونطور که آقای دکتر قاسمی فرمودن چنین چیزی فعلا محقق نشده و دورنمایی هم نداره. یک توضیح دیگه هم عرض کنم و اون این هست که جهان وطنی رو آقای دکتر، من اینطور برداشت کردم که ظاهرا یک فرهنگ، یک تاریخ، یک آیین تعبیر کردن. جهان وطنی رو حداقل من اینطور نمیفهمم، بلکه اگر چنین چیزی محقق بشه در آینده، همچین آرزوی محقق بشه، اتفاقا در اونجا قرار هست که انسان‌ها هر کسی زبان خودش، فرهنگ خودش، تاریخ خودش، آیین خودش رو داشته باشه و چنین جایی هست اتفاقا میشه بهش گفت جهان صلح‌آمیزی که میشه وطن ما بشه.
شما میگین به عنوان یک آرزو، اما همین الان آدم‌های هستن در جهان زندگی میکنن و میگن که ما شهروند جهان هستیم، این دیدگاهو دارن، اصلا بحث آرزو مطرح نیست.
ببینید، فردی شما میفرمایید، به لحاظ فردی بله، به لحاظ فردی میتونه کسی وطنی نداشته باشه یا جهان وطن باشه، اون در واقع انتخاب شخصی هست.
اجازه بدین ببینیم که آقای قاسمی در مورد چه توضیحی دارن. آقای قاسمی، آدمایی هستن در این جهان زندگی میکنن و میگن ما شهروند جهان هستیم.
خیالاتی هستن خانم، خیالاتی هستن. شهر همه ما شهروند جهان هستیم. شما ببینید این بیچاره سعدی 800 سال پیش اومد گفت یک کلمه، گفت تعد یا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به زاری که من یا زادم. ولی خب اولا که وطن در اون زمان یه مفهوم دیگه داشته. در روستاهای خودمون وقتی نگاه میکنید ببینید که طرف میگه که نه در غربت دارم شاد و نه روی در وطن دارم. ازش بپرسید وطنت کجاست، میگه یزد. از یزد دور افتادم یا از مازندران دور افتادم، اومدم تهران کار کنم، از وطنم دور. سعدی اگه اونو گفته یا میگه به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، برای اینکه اون زمان اصلا وضعیت طوری بوده که شهرها دست به دست میگشته و شرایط زندگی اونچنان بوده که کسی دیرباز در یه جایی نمیتونسته اقامت کنه و تبتن کنه. ولی خب این صحبت سعدی، این شعر معروفش که من آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند عضوی به درد آورد،
به این ترتیب احساس تعلق به یک خاک و جغرافیای مشخص از نظر شما اولویت داره بر این که کسانی خودشون رو شهروند جهان بدونن.
100% خانم، من همین رو خواستم بگم که شما فرمودید.
بسیار خوب آقای مهیدری، اگر که نکته‌ای در جنبندی داشته باشید، چون در نهایت آقای قاسمی نظرشون این هست که احساس تعلق به یک خاک و یک جغرافیای مشخص، به یک نقشه جغرافیایی که ما اون رو ممکنه وطن یاد بکنیم، ارزش بیشتری دارد تا اینکه بخواد کسی خودش رو شهروند جهان بدونه و حتی کسی که خودش رو شهروند جهان میدونه خیالاتی توصیف کردن.
بله ببینید، من فقط یک نکته رم عرض کنم و اون این هست که اساساً از اونجایی که انتخاب وطن به معنای جایی که ما به دنیا اومدیم و درش بزرگ شدیم اختیاری نبوده و در واقع اساسا این اجباری هست که دست ما نبوده، بنابراین هر گونه فخر فروشی به اون بی‌معناست. اما این که محبتی ما داشته باشیم، همونطور که ما در واقع پدر مادر خودمون رو انتخاب نکردیم، اجباری هست اما محبتی داریم به اونها، این چیزی هست حداقل قابل درکه. میهن پرستی رو به معنای ناسیونالیسم افراطی من فکر می‌کنم قابل دفاع نیست و اساسا نه بنیان فلسفی داره نه بنیان اخلاقی داره. جهان وطنی رو که در نهایت شما فرمودید، من فکر میکنم که میتونه در آینده جایگزین بهتری بشه برای اون چیزی که امروز ما وطن پرستی بهش میگیم.
آقای قاسمی، اگر که جنبندی شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
من اولا استفاده کردم از فرمایشات آقای حیدری. در کل وطن دوستی رو معتقد هستم. وطن پرستی در زمینه‌های گوناگون جلوه‌های مختلف سعی کردن. یه عده‌ای شما فکر کنید که چند نفر از رهبران دنیا و سیاسی جهان اومدن نشستن سازمان کشورهای غیر متعهد درست کردن، ولی جز به جز دونه دونه این کشورها رو نگاه کنید همه‌شون متعهدن به نحوی. یه چیزی که جنبه ایدئالیستی داره دنبالش نباید رفت. مسئله جهان وطنی هم از اون موارده که هر کسی این ادعا رو کرده از غافله عقب مونده، چون که تحقق پیدا نمیکنه، نمیتونه. از کردم سعدی رو متهمش کردن، آج میزه فتری آخونزاده متهمش کرد به اینکه این جهان وطنی گفته و بعدا اونجاست که آزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. ولی عملا میبینیم که سعدی 800 سال مبشر وحدت ملی ایران بود. بزرگترین شخصیتی است که اون حرفی که زده در جبهه در پیشانی دفتر سازمان ملل در امریکا میگوین. من که رفتم متوجه نشدم، ندیدم، ولی گفتن بود.
آقای قاسمی، حالا دارین جنبندی میکنین صحبتتون رو، اما همین که بنی آدم اعضای یک دیگرند، آیا یک نوعی جهان
بعضیا میگن یک دیگرند،
آیا نوعی جهان وطنی در همین گفته نیست آقای؟
یه تجلیه جلوه‌ای میتونه داشته باشه، ولی فقط جنبه بشر دوستانه داره. یعنی الان همینطوره. الان شما ببینید صلیب سرخ چرا درست شد. صلیب سرخ یه مدتی به خاطر مسائل جنگی درست شد، بعد رشد پیدا کرد به مسائل طبیعی. الان اگر در یه گوشه دنیا زلزله بشه، خب همه کمک میکنن. الان اگر همین واقعه تیراندازی در وست‌مینستر که شده، از چند جای کشورهای مختلف اظهار تأسف و تعلم میکنن. این یه نوع بستگی است که انسان‌ها باید به هم داشته باشن، چون همه ما مخلوقات خدا هستیم. همه ما مجبوریم که اون حقوقی رو که نسبت به همدیگه داریم رعایت کنیم. جنبه بشر دوستانه قضیه است. از شما تشکر میکنم که امکان دادید که صحبتی با دوستان و هموطنان داشته باشیم. عید بر همگان مبارک باد. انشالله سال خوبی در پیش باشه برای همه ایرانی ها، چه در خانه مانده ها و چه از خانه رانده ها.
خیلی سپاسگزارم آقای رضا قاسمی و آقای محمد حیدری که در این بحث با ما همراه بودید.
خیلی ممنون. من
خیلی تشکر
میکنم آقای دکتر قاسمی.
خیلی ممنون. شکر از هر.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.